بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إن فاطمة لم تزل مظلومة مدفوعة عن حقها. لم تحفظ فيها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وما رؤي فيها حقه ولا حق الله، وكفى بالله حاكما ومن الظالمين منتقما. یکی از بحث هایی که بایستی در این روزها مورد توجه قرار بگیرد، ظلم به حضرت زهرا سلام الله علیها است و مظلومیت اون بزرگوار است که یک عده‌ای با دیده انکار به این مسئله نگاه میکنه. فاصله ای که بین ما و اون ایام شده فاصله زیادی است، اما طرقی برای اثبات این حقیقت هست که اون طرق نه تنها در رابطه با این مسئله، مسائل دیگر رو هم نیست ما از همین طریق می توانیم بهش برسیم. یکی رجوع به تاریخ هست، بررسی حوادث و رویدادهایی که در اون ایام اتفاق افتاده. اون رویدادها و حوادث گویای اون واقعیت‌هایی است که در اون عصر بوده. معمولا مسائل تاریخی اینطور هست و نسبت به تاریخ اون نقاشی که در روایات می شود، از نظر سند بررسی می شود که راوی اون حتما ثقه باشد یا عدل باشد، چون در مسائل فقهی فقیه میخواهد افراد رو وادار به یک کاری بکند یا نهی از یک کاری بکند، این بایستی حتما یک حجت قطعی یا شبیه به قطع برای بایدها و نبایدها بایستی داشته باشه. لذا عنایت میکنید فقهای بزرگ ما برای در مقام افتا برای یک حکم دقت میکنن ببینن اون چیزی که رسیده حجت میشود بین اونها و خدا تا بر اساس اون اظهار نظر بکنن یا نه. لیکن مسائل تاریخی اینطور نیست. مسائل تاریخی یک وقت دائی بر جعلش هست، بعضی از چیزها فرض بفرمایید یا در مدح یا در ذم تفاوت نمی کنه، هر دو طرف یک کسی رو بزرگ کردن، چیزهای راجع بهش نقل کردن، او رو خواستن از او یه چهره خوبی درست بکنن یا یه چهره زشتی ارائه بدن. اینجا شبهه جعل هست واقعش، و تو این مسائل بایستی دقت بشود و دقت هم میشود. یک روایتی از آقا حضرت رضا سلام الله علیه هست در عیون، مرحوم شیخ صدوق در عیون این روایت رو نقل کرده است که حضرت می‌فرماید برخی از این فضائل و مسالبی که نسبت به دشمنان هست اینها رو ما نگفتیم، اینها رو جعل کردن یک عده‌ای و نسبت به ما دادن برای اینکه به ما آسیبی رو وارد بکنن. این تا فرمایشات حضرت رضا سلام الله علیه هست. ما در فضائل هم همینطور اون دقت لازم رو میکنیم. من یکی دوتا شاهد تاریخی عرض بکنم. به یک مناسبتی این شارح حدیدی عرض میشود، شرح بر نهج البلاغه داره، ابن عبدالحدید معتزلی میگوید معاویه دستور داد برای عثمان فضائلی رو جعل بکنند به صورت خبر. خب در این راستا رشوه هم داد، فضائل زیادی برای عثمان جعل شد، بهش گفتن فراوان فضیلت جعل شد، به او گفته شد، گفت جعل فضیلت بسه برای عثمان، حالا برای بنی امیه شروع کنید فضائل رو بگویید برای من. پول میداد، یه عده ای هم ترغیب میشدن این فضائل رو جمع میکرد. من یه وقتی در حالات این نسائی صاحب یکی از صحاح سته که اصطلاحا به کتابیشون میگن سنن، مثل سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، سنن ترمذی، یکم سنن نسائی هست. ایشون متوفای 301 40 سال تقریبا بعد از بخاری فوت شد و سننش مورد توجه. کتابی دارد ایشون به نام خصائص. این خصائص فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه رو درش گردآوری کرده. کتاب خوبی هم هست، ولی کتاب مختصری است، کتاب کوچکی است، تحت عنوان فضائل امیرالمومنین خصائص امیرالمومنین جمع‌آوری کرده. ایشان یه وقتی رفت به شام، در شام وقتی مردم شام که علاقمند به بنی امیه بودن، تا اون زمان هم بوده این امر، شنیدم که نسائی کتابی رو نوشته در باب فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بهش گفتم تو که در باب امیرالمؤمنین کتاب فضائل نوشتی، یه کتابم در باب فضائل معاویه بنویس. و گفتن این کتاب خانه های ما در اختیار تو. اون زمانم خب شام سالها پایتخت امویان بود، برخوردار بود، یک شهر به اصطلاح ثقافی بود، پایتخت بوده و جای مهمی بوده. گفتن این کتاب خانه ها در اختیار تو، تو می توانی از این کتاب ها بهره بگیری و در باب فضائل معاویه ابن ابی سفیان هم کتابی رو بنویسی. او گفت این کار نیاز به زمان داره، باید به من زمان بدید و به من مهلت بدید من این کار رو انجام بدم. گفتن مانعی نشد، من بایستی تحقیق کنم. اون روز هم امکانات اینطور نبوده، کتاب ها مخطوط بوده، بایستی یک شخصی خودش وارد بشه، کتاب رو ببینه صفحه به صفحه تا بتونه احادیث فضائل رو استخراج کنه. و نسائی خودش یک متخصصه، یک حدیث شناسه به اصطلاح، یکی از کسانی است که صاحب اثری است در این رابطه. عرض کردم صاحب سنن هست. گفتم مهلت بهت میدیم. بعد از یک مدتی که حالا چه مقدار بوده، چند سال بوده، ایشون در شام موند و در کتابخانه ها و مکتبه های اونجا خوب تحقیق کرد، آمدن کسانی که این پیشنهاد رو بهش کرده بودن. گفتن چه کردی شما؟ گفت من اون چه دقت کردم و کتاب ها رو دیدم به یک حدیث معتبری برخورد نکردم که سند درستی باشه در فضائل معاویه بن ابی سفیان، فضیلت باشه. من پیدا نکردم الا یک حدیث، یک حدیث. این رو، این مطلب رو من عرض میکنم کجاست و حالا عرض میکنم اصل مطلب رو عرض میکنم. ایشون رو گفتم خب اون یک دونه حدیث خوبه، اون یک دونه حدیث بگو در باب فضائل معاویه. گفت اون حدیث این هست: پیغمبر خدا فرستاد دنبال معاویه، مشغول قضا خوردن بود. بار دوم، بار سوم گفتن هنوز مشغول قضا خوردنه. رسول خدا فرمود اللهم لا تشبع بطنه، خدا یک شکم معاویه رو سیر نکن. اونقدر او رو زدن که از هوش رفت و از دنش بیرونش انداختن، جان داد، یا جان داد یا نیمه جان بود. کسانش او رو برداشتن آوردن مکه و در مکه فوت شد. این جریان رو مرحوم مظفر رحمت الله علیه در این دلائل الصدق جلد اول نقل کرده که نسائی به جرم این که حدیث درستی در باب فضیلت معاویه پیدا نکرد، او رو کشتند در باب فضیلت. و اونها دلشون میخواست که مثلا برای ایشون، حالا ایشون هم شده اون روایاتی که هیچ سند نداره و ساختگیست، این روایات رو جمع آوری بکنه و ارائه بده. وضعیت روایات در فضائل و مسائل اینطوری بوده. مرحوم آقای امینی، علامه امینی صاحب القدیر، جلد پنجم القدیر مطالب خیلی خوبی داره. جلد پنجم یک بحث مفصلی رو ایشون راجع به موضوعات داره، یعنی احادیث موضوعه، احادیثی که این احادیث ساختگی است و درست شده است. افرادی رو نقل میکنه که اینها پول میگرفتن و احادیث رو جعل میکردن و به اصطلاح وضع میکردن برای اینکه به پول برسن. اسامیشون هم ذکر کرده ایشون اونجا، اسامیشون رو ذکر کرده. و ایشون یک مطلبی رو راجع به یک شخصی نقل میکند که ایشون راجع به سور قرآنیه یک احادیث رو از پیش خودش جعل کرده بود و به پیغمبر خدا نسبت داده بود. مثلا من قرأ هذه سوره، این چه آثاری داره و چه فواید داره و چقدر ثواب داره. همش مجعول بود، این جعل کرده بود. بهش گفتم که خب تو چه انگیزه ای داشتی برای جعل این احادیث و این افتراها رو به پیغمبر خدا بستی؟ گفت من نگاه کردم دیدم مردم نسبت به قرآن بی رغبت شدن، اون رغبت لازم رو به قرآن ندارن. من این احادیث رو جعل کردم تا مردم رغبت پیدا کنن و قرآن تلاوت کنن. خب حالا رغبت به قرآن یک امر خوبی است، بد نیست رغبت به قرآن، اما ما رغبت به قرآن رو نمیتونیم از راه دیگه. خدای متعال میفرماید فقره او ما تیسر من القرآن، خودش امر کرده بیاییم حدیث جعل بکنیم برای اینکه در مردم ایجاد رغبت بکنیم مردم قرآن تلاوت کنیم. خب من به همین مقدار بسنده میکنم در این راستا. من مطلب دیگر رو میخوام عرض بکنم و اون بحث مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها است. ما اون کسانی که این مسئله رو انکار میکنن، راه اثبات مظلومیت حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها چیست؟ امروز از چه راهی ما میتونیم اثبات بکنیم؟ همون راهی که اونها قبول دارن، یا رجوع به تاریخ هست، به تاریخ مراجعه کنیم، نه تاریخ هایی که امامیه نگاشتن. اگرچه تاریخ های امامیه اتقن است از تاریخ های عامه، جهت داره. اخیراً یکی از مستشرقین پس از تحقیقاتی که کرده به این نتیجه رسیده که اسلام راستین رو اگر کسی میخواد بهش برسه باید در منابع شیعی دقت بکنه، و بعد یک استدلالی داره برای حرفش. میگوید جهت این که اسلام واقعی در منابع شیعی است این است که عام تمامشون، حکومت‌هایی که داشتن بعد از رسول خدا مال اینها بوده. اونهایی که قلم در دست گرفتن و نوشتن بر اساس هوا و میل و رغبت سلاطینشون این مسائل نوشته شده، خارج از رغبت اونها نبوده. اونها اگر میگفتن یه چیز رو بنویس مینوشتن، اگر میگفتن ننویس نمینوشتن. اما شیعه این گونه نیست. شیعه مقهور بوده در طول این مدت، حکومت در اختیارش نبوده. اون چرا که نوشته واقعیات و حقایقی است که به قلم در آورده و مکتوب کرده. من یک شاهدی رو بر این جهت عرض کنم اگر عزیزان عنایت بفرمایند. خطیب بغدادی، صاحب تاریخ بغداد، خطیب متوفای 460 و این تاریخ بغداد که 14 جلد بوده، بعدم یه تکمیمی بهش اضافه شده حدود 20 جلد شده، ایشون این رو تحت عنوان تاریخ بغداد نوشته، ولی حقیقتش تاریخ نیست. کسانی که بغداد آمدن و راوی بودن ترجمه اونها رو آورده، چون ترجمه مصعب جعفر هم آورده، ترجمه حضرت هادی هم آورده، چون عبور کرده ایشون رفته سامرا. یک سنیه و تمام معناست و ایشون به روایات هم که میرسه میره سراغ این که این شخص آدم درستیه، ممدوحه، مظلومه. خیلی از علمای جرح و تعدیلشون حرف نقل کرده، کسی که مراجعه کنه اینطور هست. ایشون در تاریخ بغداد نقل میکند یک شخصی در زمان متوکل عباسی، ایشون روایت نقل میکرد، جز راویان بود و روایات فضائل رو نقل میکرد، فضائل اهل بیت. متوکل متوجه شد که این روایات فضائل نقل میکرد. متوکل درسته از قریشه و از اولاد عباسه، اما یک ناسبیه به تمام معنا کلمه است. در اون اخبار غیبیه امیرالمومنین سلام الله علیه هست، حضرت وقتی میرسه به متوکل میفرماید عاشرهم اکثرهم، دهمین از عباسی ها کافرتر از همشون هست و متوکل دهمین اونهاست. اول ابوالعباس صفاهه، بعد منصوره، سومی مهدی پسر منصوره، چهارمی موسی الهادی پسر مهدی هست، پنجم هارون الرشیده، ششم محمد امین پسر هارون الرشیده، هفتم مأمونه، هشتم معتصم پسر دیگر هارون الرشیده، نهم پسر بزرگ معتصم الواسقه، دهم پسر کوچک معتصم متوکل عباسی، متوکل پسر دوم معتصم هست، جعفر متوکل. آشر هم فرمود اکبر رو. ایشون نقل میکند یک کسی رو آوردم گفتن این روایت فضائل نقل میکن، فضائل اهل بیت نقل میکن، گفت بخوابونیدش هزار ضربه شلاق بشه. شما ببینید هزار ضربه شلاق به زبان آسان گفتنش، ما در اسلام اکثر حدی که داریم 100 ضربه تازیانه است، 100 ضربه. حالا اگر حدود تداخل بکنه و یه بحث دیگری است، فرض کنید یک کسی هم شراب خورده هم روزه خورده تو ماه مبارک رمضان، اون یه بحث دیگری است. ولی یک جرم اگر جرم باشه حد اکثر 100 ضربه شلاق بشه. گفت 1000 ضربه شلاق بشه. گفتم این شخص شیعه نیست، این از خود ماست. گفت پس چرا این روایات نقل کرده؟ گفت خب این روایات نقل شده از راویانی که اون راویانم از خود ما بودن نقل کرده. غضبش رو که فرو نشوندن گفت خب حالا که مشخص شده خط و ربطش چیه، برود از این سامرا بیرون یه جایی که من نبینمش هستم. عنایت می‌فرمایید در یک چنین زمانی و در یک چنین شرایط سختی، عنایت بفرمایید این صحیح بخاری همون زمان نوشته شد، این صحیح مسلم همون زمان نوشته شد. صحیح بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 و متوکل 247 کشته شده به دست پسرش. استاد بخاری حمیدیه که مستندش الان چاپ شده و حمیدی چشم راست متوکل عباسی بوده. اگر شما میبینید امروز بخاری اینطور روایات فضائل راجبه به اصطلاح برخی ها رو نقل کرده، این در این راست است. به هر حال ما راجب مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها یکی مراجعه میکنیم به تاریخ، یکی مراجعه میکنیم به فرمایشات خود حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها، یکی مراجعه میکنیم به گفته های رسول خدا، چون اونها معصومن و معصوم اون چه که میگوید حق است و در او باطلی راه نداره. و این سخن امیرالمومنین که بنده الان خوندم در آغاز، فقط من به همین سخن بسنده میکنم. و الا پیغمبر خدا فرمود اللهم لعن من ظلمها و قاصب حقها و ذلل من اضلها. این تعبیرات مال رسول خداست، تو منابع معتبر ماست. اللهم لعن من ظلمها. و پیغمبر خدا میدانست که فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد ستم قرار میگیرد که فرمود من آزاها فقط آزانی، و این حدیث تو مصادر معتبر عامه و خاصه آمده. علیها این روایتی که خونده شد، این روایت شأن نزولش رو من عرض بکنم کجا بوده و بعد شهادت امیر المؤمنین بر مظلومیت حضرت زهرا. عباس عموی پیغمبر آمد به عیادت حضرت زهرا، این روز آخر عمر حضرت بود، حالا همین ایام بوده، آمد بر عیادت، محرم حضرت زهرا هم بود. به ایشون گفته شد که حضرت زهرا سلام الله علیها حال مساعدی برای ملاقات ندارن. ایشون برگشت، پسرش فضل رو خواست، گفت من یک پیغامی دارم، برو به پسر برادر من علی ابن ابی طالب پیغام منو برسان و پاسخش رو بگیر بیار. اون پیغام این است که به برادرزاده من علی ابن ابی طالب بگو من آمدم فاطمه رو ملاقات کنم، گفتن حال ایشون مساعد نیست، گویا همین تعبیر هست، گویا فاطمه در حال ارتحال است و انتقال از این عالم به عالم دیگر، اجازه بده من منادیانی رو اعزام کنم به قرا اطراف اکناف، مردم در جریان قرار بگیرن بیان برای تشییع دختر پیغمبر و یک تشییع با شکوهی از ایشون به عمل بیان. این رو پسرش رو فرستاد با این پیام. فضل آمد، آمد سلام عباس رو رسوند و امیرالمؤمنین و عرض کرد که پدر من چنین مطلبی رو دستور دادن من به شما بگویم. حضرت فرمودن که سلام عموی من رو برسون و پاسخ رو این جمله فرمودن، فرمودن بهش بگو ان فاطمه لم تزل مظلومه. این عبارت، خود این عبارت همش نیاز به توضیح داره، اما من یه نکته ادبی رو میخوام عرض بکنم در این محفل ادبی، و اون این است که ان فاطمه مظلومه یه تعبیره، ان فاطمه لم تزل مظلومه، لم تزل بار خودش رو داره و پیام خودش رو داره، یعنی این ظلم یک ظلم مستمر و مدامی بوده از وفات پیغمبر تا امروز. ان فاطمه لم تزل مظلومه مدفوعاً حقها، هم به فاطمه ظلم شده هم حق فاطمه قصد شده. لم تحفظ فیها وصیت رسول الله، وصیت پیغمبر درباره فاطمه زهرا حفظ نشد. و ما رؤی فیها حقه ولا حق الله، نه حق خدا درباره حضرت زهرا رعایت شد نه حق پیغمبر. بعد در پایان یه مطلبی رو حضرت می‌فرمایند و کفا بالله حاکما و من الظالمین منتقما. این هم جمله عجیبی است. ما برای روشن شدن این عبارت که این عبارت کاربردش کجاست، این کفا بالله حاکما و من الظالمین منتقما، انسان خوب گاهی میتونه اون کسی که بهش ستم کرده تلافی کنه، تلافی میکنه، اما یه وقت میگه نمیتونه، قدرت تلافی نداره، میگه واگذار به خدا کرده، تو رو واگذار به خدا کرد، خدا حکمتو بکن، خدا حکمتو بکن. این عبارت مال اینجاست. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد خدا داور است در این رابطه و او انتقام را از ظالمین خواهد گرفت. این نشان میده مظلومیت و قربت امیرالمومنین سلام الله علیه که نمیتونست در اون شرایط کاری بکنه. و شاهد دیگری بر این ماجرا عبارتی است که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه کنار قبر فاطمه زهرا بعد از آنی که حضرت زهرا را دفن کرد رو کرد به قبر پیغمبر و سلام کرد و مفصل صحبت کرد و بعد فرمود و ستنبه او کرد ابنتک به توافر امتی که علی و علا حرمه ها، فاطمه به شما گزارش خواهد داد که امت اجتماع کردن برای این که هم من رو مورد ظلم قرار دادن هم فاطمه رو مورد ظلم قرار دادن. اینا شهادت های امیرالمؤمنین نسبت به ظلم حضرت زهرا سلام الله علیها. و این خطبه امیرالمؤمنین هم سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده، هم 70-80 سال قبل از سید رضی کلینی در کافی نقل کرده. این سند خطبه سند قویی هست، هم در کافی نقل شده این خطبه و هم سید رضی در نهج البلاغه. این تعبیراتی بود، بازم هست انسان اگر بخواد مراجعه بکنه راجع به ظلمی که به حضرت زهرا سلام الله علیها شده، من به همین مقدار بسنده میکنم. السلام علیکم یا بنت رسول الله. پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله اوز پشت در بشنیدم در پیش حسین و حسن و زینب او با دست خودم کفن بر او پیچیدم چون خواستم او را به دل خاک نهم دستان پیمبر خدا را دیدم به عین الله تطفن و ابنت کسر را یا رسول الله خدا داره میبینه دختر تو رو در پنهانی دارم دفن میکنم دستان رسول خدا ظاهر شد بدن فاطمه رو گذاشت تو دست پیغمبر یه جمله فرمود فرمود سلم تو که ایت و حسد دیغم الى من هم اولا بکننی و رضیت لک ما رضی الله لک ای صدیقم این عنایتی رو کلمه صدیقه است من تو تسلیم کردم به کسی که او سزاوارتر به تو از من است و مصیبت هر چقدر بزرگه من راضیم به آنچه که خدا برای تو راضیست شیخ صدوق نقل میکنن امیرالمؤمنین بعد از آنی که بدن فاطمه رو گذاشت تو قبر قبل از آنی که خاک بریزه روی بدن آمد یک کناری ایزداد دو رکعت نماز خون دستش رو بلند کرد طرف آسمان صدا زد اللهم هذه فاطمه بنت نبیک خدایا این زهرا است که با دست خودم میان قبر گذاشتم یا امیرالمؤمنین برای شما سخت بود بدن فاطمه رو بدن مجروح فاطمه رو میان قبر بگذارید اما زین العابدین بدن قطعه قطعه بابا رو میان قبر گذاشت خم شد صورت شما اون رگه های بریده صلی الله علیک یا بنت رسول الله خدایا ما را بیاموز توسلات را بپذیر عواقب امور ما را ختم به خیر قرار بده ما را فاطمی و علوی بمیران خدایا گذشتگان از اهل اسلام از این جمع والدینمون امام شهدا مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی غریق رحمت واسعه خودت قرار بده خدایا حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما حق محمد و آل محمد